ساعت 24 به وقت تهران، 9:30 دقیقه شبانگاهان به وقت پراگ. خانم ها، آقایان، با سلام و عرض ادب و احترام به شما شنوندگان محترم رادیو فردا در هر جای این جهان پهناور که هستید، مجله نیمه شب رادیو فردا را تقدیمتان می کنیم. در ایران و سایر کشورهای فارسی زبان در نخستین لحظه های روز یک شنبه به سر می بریم. یک شنبه 22 اردیبهشت ماه 1392 خورشیدی. در غرب اما هنوز تقویم ورق نخورده است و از روز 11 ماه می 2013 میلادی اندکی کمتر از 2:30 باقی است. ببخشید، 2:30. در مجله نیمه شب رادیو فردا همکارانم خانم آقایان مجموعه متنوعی را تدارک دیدند، ولی پیش از آن طبق سنت مجله های رادیو فردا تازه ترین و مهمترین خبرها را می شنویم از همکارم خانم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم آقای صدیقی. با سلام به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. مصطفی محمد نجار وزیر کشور شامگاه شنبه اعلام کرد که 686 نفر برای نامزدی در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران نام نویسی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری ایران در آخرین دقایق مهلت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. شورای مشورتی اصلاح طلبان روز شنبه با انتشار اطلاعیه ای از ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ابراز خوشحالی کرد. این شورا در اطلاعیه خود از آمادگی گروه های اصلاح طلب برای حمایت همه جانبه از اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از سمت خود کنارگیری کرد. او طی نامه‌ای به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران علت کنارگیری خود را ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده است. علی اکبر صالحی ضمن پذیرفتن استعفای رامین مهمانپرست، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه را به عنوان سخنگوی این وزارتخانه منصوب کرد. گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد که ایران به پنجمین جایگاه تولید کنندگان نفت این سازمان سقوط کرده است. ایران تا نیمه دوم سال گذشته میلادی دومین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک بود، اما در حال حاضر بعد از عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش ایران در ماه گذشته میلادی از دادن آمار رسمی تولید نفت خود به اوپک خودداری کرده است، اما آمار کنونی نشان می‌دهد که تولید نفت ایران طی 2 گذشته 1 میلیون بشکه کاهش داشته است. انفجار 2 بمبگذاری شده در شهر ریحانلی ترکیه دست کم 40 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. این 2 در نزدیکی ساختمان شهرداری و اداره پست شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه منفجر شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون نخست وزیر ترکیه رژیم سوریه را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرد. محمود مرتضایی فر معروف به وزیر شعار روز شنبه در سن 87 سالگی در بیمارستان میلاد تهران درگذشت. او از ابتدای انقلاب اسلامی ایران به دلیل تکبیرهای بلند در نماز جمعه تهران و سر دادن شعار در راهپیمایی‌ها به وزیر شعار معروف شده بود. وضعیت جسمانی آقای مرتضایی فر به دلیل ناراحتی گوارشی از 2 پیش رو به وخامت گذاشته بود. آقای صدیقی،
با تشکر مجدد از خانم وحیدی راد، بپردازیم به آنچه که در مجله نیمه شب عرض خواهیم کرد. در آغاز گزارش‌های مجله، محمد زرقامی و فریدون زرنگار، 2 از همکاران هیئت تحلیلیه، مهمترین گزارش‌ها، واکنش‌ها و تحلیل‌های مربوط به چهره‌هایی که خود را کاندیدای جانشینی محمود احمدی نژاد و دولت دهم کرده‌اند، ارائه خواهند کرد. در پی انتشار خبرهایی در مورد عوارض داروهای بیهوشی، معاون درمان وزارت بهداشت این داروها را بدون عارضه دانست. رضا ولیزاده در این مورد گزارش خواهد داد. همزمان با عقب نشینی نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه به مناطق شمالی عراق، گزارش‌هایی از اقدام‌های تحریک‌آمیز نیروهای ترکیه منتشر شده. شاهین بشیری در این زمینه با سامان رسولپور روزنامه‌نگار کردتبار گفتگو می‌کند. در آلمان واقعی کتاب‌سوزان در حکومت رایش سوم 80 ساله شده است. همکارم شهرام میریان در این زمینه گزارش می‌دهد. و سرانجام در بخش دوم مجله نیمه شب، خانم آقایان، میزه گرد هفتگی رادیو فردا را خواهید شنید که در آن سه میهمان برنامه به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌دهند. با ما باشید. همچنان که در آغاز گفتم، همکارم محمد زرقامی نگاه گذرایی دارد به گفته‌ها و واکنش‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کاندیداهای پست ریاست قوه مجریه در ایران.
حضور اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی برای ثبت نام در انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری ایران با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. به روایت خبرگزاری‌های داخلی، هر دو کاندیدای بحث برانگیز انتخابات 11 همزمان در روز شنبه، آخرین روز ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و در دقایق پایانی وارد وزارت کشور شدند تا به گفته عزت‌الله یوسفیان مولا، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با سایت خبری خانه ملت، نقشه سیاسی 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تغییر بدهند. اگرچه این حضور با واکنش تند برخی اصولگرایان منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شده است. علیرضا زاکانی، کاندیدای جبهه حماسه‌سازان انقلاب اسلامی، به خبرگزاری فارس گفته است مردم هاشمی را رد صلاحیت تاریخی می‌کنند. او همچنین به حضور محمود احمدی نژاد در کنار اسفندیار رحیم مشایی، دوست دیرین 28 سالش، خورده گرفته است. آقای احمدی نژاد که روز شنبه در هنگامی ثبت نام آقای رحیم مشایی او را همراهی می‌کرد، به خبرنگاران گفت مرخصی گرفته است تا بتواند در این صحنه حضور پیدا کند. اما علیرضا زاکانی، کاندیدای انتخابات پیشرو، این مسئله را ادعایی بیش ندانسته و گفته است که یک روز مرخصی رئیس جمهور شوخی تلخی با افکار عمومی و دهنکجی بزرگی به قانون است. از دیگر سو، محمد خوش‌چهره، دیگر چهره اصولگرا نیز، در واکنش به آمدن اسفندیار رحیم مشایی و اکبر هاشمی رفسنجانی، این حضور را به معنای آنچه که چند قطبی شدن انتخابات نامیده تحلیل کرده است. با این حال، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی احمد رضا دستغیب به وبسایت خانه ملت گفته است که حضور این دو تغییری در تحولات انتخابات نخواهد داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز، که کاندیدای مورد حمایتش اسفندیار رحیم مشایی است و در هنگام ثبت نام او گفته بود مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی، در برابر حضور اکبر هاشمی رفسنجانی تنها به گفتن این جمله بسنده کرده است: همه باید بیایند. با این وجود، شورای مشورتی اصلاح طلبان با اعلام حمایت از کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی این اقدام را فرصتی ملی و فراجناحی دانسته است. همزمان با ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، با اعلام این موضوع که با حضور آقای هاشمی دلیلی برای باقی ماندن در عرصه انتخابات نمی‌بیند، از رقابت‌ها کنار کشیده است. پیش از این، حسن روحانی، محمد شریعت مداری و محمد رضا عارف نیز اعلام کرده بودند که در صورت ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات، از رقابت‌ها به نفع او کنار خواهند رفت. اما تا این لحظه خبری از کنار رفتن آنها منتشر نشده است. در پایان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، با حضور در کنفرانسی مطبوعاتی از ثبت نام 656 نفر خبر داد که در روز پایانی چهره‌های شناخته شده‌ای هم در میان آنها حضور داشتند: محمد حسن ابوترابی فرد، ابراهیم اصغرزاده، اکبر علمی، محسن رضایی، علی اکبر جوانفکر، سعید جلیلی و دیگر چهره‌هایی که در 5 روز آینده چشم به خروجی شورای نگهبان قانون اساسی دوختند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و اما به باور بسیاری از صاحب نظران ورود هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی به میدان رقابت آرایش کنونی نیروها در انتخابات جمهوری اسلامی را برهم می‌زند و این انتخابات را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
روز شنبه در آخرین لحظات مهلت ثبت نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی با حضور در وزارت کشور ثبت نام کرد. همزمان اسفندیار رحیم مشایی که به گفته اصولگرایان مخالف احمدی نژاد رهبر جریان انحرافی است در معیت رئیس جمهوری در وزارت کشور ثبت نام کرد. با ورود این دو شخصیت به میدان انتخابات هم آرایش نیروها تغییر خواهد کرد و هم اینکه پیش بینی از سرنوشت انتخابات را تا اندازه‌ای پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین اکنون چند پرسش کلیدی مطرح خواهد شد که اولین آن میتواند این باشد که آیا صلاحیت آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی از سوی شورای نگهبان تایید خواهد شد یا نه. اکبر مهدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیا، به رادیو فردا میگوید اتفاقا بازی برای آقای خامنه ای آسان‌تر خواهد بود اگر این دو نفر تایید صلاحیت شوند.
من بیشتر احتمال اینو میدم که هر دوشون تایید کنن. هر دو رو تایید بکنن بازی برای آقای خامنه ای خیلی راحت تر خواهد بود، بهتر خواهد بود.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، هم به رادیو فردا میگوید احتمال رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی کمتر از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی است.
با احتمال بالایی میشه گفت که هاشمی تایید صلاحیت خواهد شد، ولی به همون احتمال بسیار کمتری از احتمال میره که مشایی تایید بشه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، هم این تحلیل را دارد که قطعاً صلاحیت آقای رفسنجانی رد نمی‌شود.
صلاحیت آقای هاشمی قطعاً تایید خواهد شد. در مورد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی تردید بسیاری وجود داره، همونطور که دولت آقای رحیمی رو به عنوان گزینه دوم و گزینه سوم و چهارم به میدان آورده.
پرسش دیگری که مطرح است این است که با ورود دو رقیب قدرتمند به کارزار انتخاباتی رفتار اصولگرایان چگونه خواهد بود و اصولگرایان چه کسی را میتوانند به میدان رقابت بفرستند. اکبر مهدی بر این باور است که اتفاقا این قطبندی به نفع اصولگرایان و شخص آقای خامنه است.
رهبری و اصولگرایان به هر حال در یک کمپ قرار گرفتن الان و فرض خودشون این هست که سپاه با اونها سلبد. فرضشون این هستش که خب اینا اگر بیان ستا قرار بگیرن، اصولگرایان میتونن رأی رو بشکنن، با شکستن رأی خودشون از این وسط پیروز بیان بیرون. من فکر کنم آقای خامنه‌ای بازی خوبی رو برای خودش می‌بینه، یعنی یکی از آپشن‌های خیلی خوبش براش اینه که اینا اتفاقا هر سه‌شون تو صحنه باشن. کمپ پایداری اصلاح طلب‌ها رو خواهد زد، اصلاح طلبان هم پایداری رو خواهد زد. این وسط اصولگرایان خدشه‌دار نمی‌شن، سعی می‌کنن که اتفاقا رأی‌های اونا رو، به خصوص رأی پایین احمدی نژاد رو بدزدن. ها، و آقای رفسنجانی هم که بی‌عدالت هست، بُعد خیلی مهم‌تر اینه که رهبر سعی می‌کنه خودش رو تطهیر کنه.
علی افشاری این نظر را دارد که شرایط پیش آمده جام اصولگرایان را بیشتر خواهد کرد.
اولین تأثیرش این هستش که خب اصولگرایان میرن به سمت انسجام بیشتر. منتها احتمالا اونها تو همون دو بلوک کلی اصولگرایان سنتی و اصولگرایان تندرو یا اصولگرایان ولایی که بیشتر متکی هستن به نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی و نسل جدید در از کارگزاران حکومت، اینا تو این دو بلوک منسجم خواهند شد و در مقابل حالا طرفداران دولت که اونام چند لایه اومدن، تنها کاندیدشون مشایی نیست، بلکه رحیمی هم خلیلیان هم هست، مهمان پرست هم هست، اینا میتونن مورد حمایت دولت قرار بگیرن.
مهدی مهدوی آزاد هم آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی را باعث نزدیک شدن جناح‌های اصولگرا به یکدیگر میداند.
نقطه کلیدی انتخابات در این دوره این بود که بین اصولگرایان سنتی و اصولگرایان طیف نظامی و امنیتی، مشخصا سپاه و بسیج، اختلاف و نظر وجود داشت. تا اونجا که آقای مصباح، آقای لنکرانی رو آورد، برخی از اصولگرایان رفتن ائتلاف 2+1، یعنی حداد عادل، ولایتی و قالیباف رو تشکیل دادن و نهایتا ائتلاف 5 رو تشکیل دادن. آمدن آقای هاشمی باعث میشه اصولگرایان مجبور بشن تا حد زیادی به هم نزدیک بشن. تاکید میکنم اگر احتمال بدن هاشمی آرای زیادی داره، کسی مثل قالیباف که رأی بیشتری رو داره به میدون خواهند آورد. اگر احساس آقای هاشمی آرای متوسطی داره، ولایتی گزینه مناسبی خواهد بود و اگر احساس کنن هاشمی یک شکست خورده است، به سراغ گزینه شبیه سعید جلیلی یا نهایت آقای لنکرانی خواهند رفت.
اما آیا امکان پیش بینی از تقسیم آرا وجود دارد؟ اکبر مهدی تقسیم آرا را در ارتباط با ساختار اجتماعی و ترکیب طبقاتی می‌بیند.
برگردید به نیروهایی که به اینا رأی میدن، اکثریت بخش طبقه متوسط میره به طرف آقای رفسنجانی، به احتمال زیاد بخش طبقه ثروتمند هم اونایی که بر اساس منافع اقتصادی رأی میدن قاعدتا رفسنجانی انتخاب خواهد کرد. بخش خصوصی به طور کلی بزرگترین ضربه رو در دوره احمدی نژاد خورده. میمونه بخش بنیادها و سپاه، اینا که همه در دست اصولگرایان هستن، اینا احتمالاً به کاندید مخصوص خودشون رأی خواهند داد. مهمترین بخشی که روش بازی زیاد خواهد شد به نظر من بخش روستاییان و شهرستان ها و طبقات کارگری و روستایی و کشاورزان و طبقات تقریبا خورده بازاری خورده کاسب ماست. تا به حال احمدی نژاد فرض بر این بوده که اینها رو داشته،
در حالی که علی افشاری نرخ مشارکت در انتخابات را فاکتور تعیین کننده در تقسیم آرا ارزیابی میکند.
خیلی دشواره. البته در وهله نخست تابعی از این هستش که چقدر شرکت بکنن در انتخابات. اگر نرخ مشارکت زیر 70% باشه احتمال رأی آوردن هاشمی کمه، و اگر منتها هر چقدر نرخ مشارکت بالاتر بره، چون همه احساس زمان اون اجماع میکنه، احتمال پیروزی زیاد میشه، احتمال رأی آوردن رحیم مشایی هم بالقوه بالاست. ولی دیگر گزینه های دولت چنین شانسی رو ندارن. در بین اصولگرایان ولایت به نظر میرسه قالیباف و لنگ کرانی یا جلیلی به طور نسبی امکان رأی‌آوری بیشتری دارند.
مهدی مهدوی آزاد هم میزان مشارکت در انتخابات را مؤثر می‌داند.
مهمترین نکته در این موضوع واکنش مردم این هست که طبقه متوسط، شهرنشین، طبقه ناراضی، اصلاح طلبان، گروه‌های لیبرال، فعالان دانشجویی بالاخره تصمیم بگیرند که در انتخابات شرکت بکنند یا خیر. اگر مشارکت پرشور باشه قطعاً سبد آرا به نفع نامزدی خواهد بود که مورد حمایت اصلاح طلبان و در واقع گروه‌های مخالف نظام قرار داره، یعنی در این مقطع فعلا هاشمی رفسنجانی. اما اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند بعید نیستش که در همون دور اول کاندیدای مثل قالیباف یا حتی جلیلی بتونه به ریاست جمهوری برسه، به پاستور بره.
وزیر کشور جمهوری اسلامی پس از پایان مهلت نامنویسی رسما اعلام کرد که 686 تن از جمله 30 زن خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کردند.
گزارش تحلیلی فریدون زرگار را شنیدیم. شما شنوندگان رادیو فردا چه نظری دارید؟ شما چه می‌خواهید؟ شما صاحبان اصلی ایران، با رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خود را بیان کنید تا دیگران نیز با دیدگاه‌های متنوع شما آشنا بشوند. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420-221-12-41-13. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. در تهران معاون درمان وزارت بهداشت داروهای بیهوشی موجود در کشور را بدون عارضه دانسته و خبرهای مربوط به عوارض این داروها را رد کرده. پیش از این محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه داروهای بیهوشی را عامل مرگ برخی از بیماران اعلام کرده و گفته بود که این داروها قدیمی و از رده خارج هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولی‌زاده می‌شنویم.
حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت اخبار مربوط به عوارض داروهای بیهوشی را رد کرده است و میگوید در مجموع شواهدی مبتنی بر عارضه دار بودن داروهای بیهوشی وجود ندارد و مطالعات مختلف چنین موضوعی را نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت دهه ایمنی راه‌ها گفته است داروها هیچ تغییری نکردند و سازمان غذا و دارو از منابع مختلف داروی مورد نیاز کشور را تهیه می‌کند. چند ماه پیش محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه به روزنامه شرق گفته بود اوضاع داروهای بیهوشی به مرحله نگران کننده رسیده است و او در مواردی شاهد خطرات جانی برای برخی بیماران بوده است. اما برخی بیمارستانها بنا به دلایلی روی تبعات جانی کمبود داروهای بیهوشی سرپوش می‌گذارند. او همچنین درباره داروهای بیهوشی مورد استفاده در اتاق عمل بیمارستانها از دارویی به گفته او قدیمی به نام پاولون نام برده و آن را جزو داروهای از رده خارج اعلام کرده بود که نوعی فلج کننده عضلات است. محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت هم 17 اردیبهشت به خبرگزاری فارس گفت نمی‌خواهیم کسی را متهم کنیم، اما در مورد کمبود داروهای بیهوشی دلایل پشت پرده‌ای وجود دارد و اگر مردم به هر دلیلی با کمبود آن مواجه شدند به ما اطلاع دهند. خبرگزاری‌های داخلی از اسفند سال 91 تا کنون بارها گزارش‌های مختلفی به نقل از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس درباره ترخیص نشدن محموله‌های دارو از گمرک‌های کشور منتشر کردند. این محموله‌ها ابتدا 140 میلیون دلار بود، سپس بخشی از آنها ترخیص شد، اما همچنان 60 میلیون دلار دارو در گمرک‌ها باقی ماند و روند ترخیص آنها با کندی پیش رفت. چندی پیش نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری مهر گفت علت ترخیص نشدن دارو و انباشت آن در گمرک نگرانی وارد کنندگان از نرخ بعدی ارز است.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. و اما در حالی که نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه در حال عقب نشینی از این کشور و اسکان یافتن در مناطق کوهستانی شمال عراق هستند، گزارش ها از اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای ترکیه همچون تحرکات مرزی و افزایش نیروها در این مناطق حکایت می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب کارگران کردستان ترکیه در این زمینه به دولت هشدار داده است و آن را مخل روند عقب نشینی خود دانسته. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد ابتدا پرسیده که این اقدامات ترکیه میتواند خطرناک ارزیابی شود و یا فقط یک سری اقدامات احتیاطی است. سامان رسولپور:
مدت هاست که یکی از نگرانی های مشخصا جامعه کرد و به ویژه حزب کارگران کردستان این بوده که دولت ترکیه به هر حال از این موضوع مذاکرات صلح به شکل تاکتیکی استفاده بکنه و کاملا جدی و استراتژیک بهش نگاه نکنه. و خوب یکی از نگرانی ها تکرار تجربه تلخ عقب نشینی سال 1999 بود که اون موقع به شکل ضمنی استقبال کردن نیروهای ترکیه دولت ترکیه، اما در جریان عقب نشینی نیروهای حزب کارگرانی کردستان رو که میخواستن به کردستان عراق یا شمال عراق برن بهشون حمله کردن و گفته میشه که حدود 400 یا 500 چریک پکاکا در مقطع کشته شدن. و خب یکی از تأکیدهای حزب کارگرانی کردستان در این دوره از مذاکرات صلح جلوگیری از تکرار همون تجربه هست. خب یکی از تدبیرهایی که اندیشیده شد و روش تأکید شد این بودش که دولت ترکیه و مجلس ترکیه به شکل قانونی این پروسه رو بهش مشروعیت بدن و ضمانت بدن که هیچ اقدام منفی در این زمینه و هیچ حمله صورت نمیگیره. خب دولت گفت که نیاز به این نیست و ما تایید میکنیم که هیچ حمله‌ای به اونا صورت نمیگیره. میشه گفت که تا این لحظه هیچ برخورد نظامی صورت نگرفته، اما یه سری تحرکات یا یه سری تحریکات از سوی دولت ترکیه بوده به این شکل که جنگنده‌های ترکیه با ارتفاع خیلی کمی در اون مناطق مرزی و یا حتی مناطقی از کردستان عراق به پرواز در میان و نیروهای نظامی ترکیه یه سری تحرکاتی رو دارن. و خب امروز ظاهرا آقای مراد کارایلان هم هشدار دادن، گفتن که هر اقدام خرابکارانه ای از سوی ارتش یا نیروهای نظامی ترکیه میتونه پروسه صلح رو به بنبست برسونه. این تحریک‌های ترکیه وجود داره، دلایل مختلف میتونه براش وجود داشته باشه، ولی خب یکی از نگرانی‌هایی هست که سایش رو روی این پروسه صلح انداخته.
فکر میکنین برخورد دولت عراق با این افراد که به شمال این کشور میرن چگونه باشه؟ اصولا نیروهای عراقی از نفوذی در کردستان عراق برخوردارن یا نه؟
هیچ تأثیر جدی در اون منطقه جغرافیایی که چریکای پکک توش مستقر هستن دولت عراق اساسا اونجا حضوری نداره، نیروهای اونجا هیچ حضوری ندارن. اینکه تا چه حد میتونن به شکل جدی مانع ایجاد کنن و یا اینکه تأثیری بذارن روی این موضوع تردید زیادی روش وجود داره و اون منطقه بیشتر از لحاظ جغرافیایی به حکومت اقلیم کردستان نزدیک است و اون منطقه بسیار صعب العبور هست و خب میدونین که کوههای قندیل در طول 100 سال گذشته یا شاید چند دهه گذشته مشخصا هیچ حکومت مرکزی نتونسته در اونجا نفوذی داشته باشه به دلیل سخت بودن و صعب العبور بودنش و صرفا احزاب مخالف یا مثلا چریکایی که فعالیت‌های مسلحانه داشتن در اونجا حضور داشتن. اما خب ظاهرا دولت عراق اخیرا اعلام کرده که نگران این موضوع هست، اما خب دولت ترکیه هم اعلام کرده که عقب نشینی این نیروها به عراق هیچ تهدیدی برای هیچ کشوری نیست. بنابراین من فکر می‌کنم که به احتمال زیاد اگر در خود این معادله یعنی خود دولت ترکیه ترکیه، ارتش ترکیه در عمل اقدامی برای به بن‌بست رسوندن این عقب نشینی انجام ندن، به احتمال زیاد هیچ نیروی دیگه قادر به این نیست که این پروسه رو مختل بکنه یا حداقل در چند ماه آینده مختل بکنه، چون احتمالا 3-4 ماه طول میکشه که این تعداد که گفته میشه بین 1500 یا 2000 چریک هستن که در منطقه جغرافیای ترکیه حضور داشتن، اینا به کردستان عراق عقب نشینی کنن. و در حال حاضر هم تاکید جامعه کردستان، هم حزب آشتی و دموکراسی و هم حزب کارگرانی کردستان، پرسش این است که بعد از این چه باید کرد. و خب انتظاری که اونا طرح میکنن این است که قانون اساسی ترکیه اکنون وقتش است که در مجلس دوباره روش تجدید نظر بشه و اون مطالباتی رو که کردها روش تاکید دارن در پیشنویس جدید قانون که احتمالاً تا پایان امسال باید تدوین بشه باید گنجونده بشه.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید خانم آقایان. واقعی سوزاندن کتاب در آغاز حکومت نسیونال سوسیالیست های آلمان 80 ساله شده است. از دهم ماه می 1933 میلادی در یک کمپین 4 هفته‌ای هزاران جلد کتاب که با مرام و مسلک ادولف هیتلر همخوانی نداشت به آتش کشیده شد. به این ترتیب این عمل ضد فرهنگی راه را برای سوزاندن انسان‌ها، برای سوزاندن یهودیان هم بار ساخت. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان.
با این سخنان آتشین 80 سال پیش در آغاز زمامداری آدولف هیتلر، هزاران جلد کتاب از نویسندگان نام‌آور آلمان و دیگر کشورها به وسیله چند گروه از دانشجویان و دانشگاهیان از کتابخانه‌ها جمع‌آوری و سپس به آتش کشیده شد. میدان اپرای برلین اولین مکانی بود که طی مراسمی با حضور بیش از 70,000 تن نخستین برنامه سوزاندن کتاب در 20 اردیبهشت ماه 80 سال پیش آغاز شد و سپس این کمپین 4 هفته‌ای به دیگر شهرهای آلمان هم تسری و گسترش یافت. اینکه چندین هزار جلد کتاب طی این مدت طعمه آتش شد آمار دقیقی در دست نیست، ولی گفته می شود تنها در اولین برنامه کتاب سوزان در شهر برلین بیش از 25,000 جلد کتاب سوزانده شد. پس از سوزاندن کتاب ها نوبت به تعقیب و پیگرد نویسندگان رسید. کتاب هایی که به این صورت به گفته رهبران حزب حاکم ناسیونال سوسیالیسم آلمان پاک سازی شد از نویسندگان و اندیشمندانی چون هاینریش هاینه، برتولد برشت، کارل مارکس، توماس مان، آلبرت آینشتاین، زیگموند فروید، کافکا، جک لندن، اسکار وایلد، ارنست همینگوی، ماکسیم گورکی و ده‌ها نویسنده دیگر بود. یکی از چهره‌های رژیم هیتلر که نقش پررنگی در کمپین 4 هفته‌ای سوزاندن کتاب بر عهده داشت، یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی بود. گوبلز که در اولین برنامه کتاب سوزان در شهر برلین حضور داشت، در سخنانی مردان و زنان آلمانی را خطاب قرار داد و گفت دوران گزافه‌گویی روشنفکران یهودی سپری شده و ظهور و پیدایش انقلاب آلمان بار دیگر راه را برای آینده‌ای بهتر هموار کرده.
Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder frei gemacht.
سوزاندن کتاب در 80 سال پیش با این هدف در آلمان آغاز شد که به گفته رهبران حکومت ناسیونال سوسیالیسم از اخلاق و اندیشه ناب آلمانی حفظ و حراست شود. ولی این عمل ضد فرهنگی به گفته سخنرانان در ده‌ها برنامه کتابخانی در روز جمعه در شهر هامبورگ جز لکه ننگی در تاریخ آلمان چیز دیگری برای آیندگان بر جا نگذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
امیدوارم که مجموعه مجله‌های امشب رادیو فردا و از آن جمله مجله نیمه شب رضایت خاطر مشکل پسند شما شنوندگان رادیو فردا را فراهم کرده باشه. نیمه نخست مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه و نیمه دوم رو تا لحظات دیگر آغاز میکنیم، ولی پیش از آن بنا به درخواست شنوندگان یک بار دیگر شماره های پیامگیر رادیو فردا را تکرار میکنم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. و در آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب، خانم ها آقایان، یک بار دیگر مهمترین و تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم خانم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم آقای صدیقی، با سلام مجدد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور شامگاه شنبه اعلام کرد که 686 نفر برای نامزدی در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران نام نویسی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری ایران در آخرین دقایق مهلت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. شورای مشورتی اصلاح طلبان روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی ابراز خوشحالی کرد. این شورا همچنین از آمادگی گروه‌های اصلاح طلب برای حمایت همه جانبه از اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از سمت خود کناره‌گیری کرد. او طی نامه‌ای به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران علت کناره‌گیری خود را ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده است. علی اکبر صالحی ضمن پذیرفتن استعفای رامین مهمانپرست، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه را به عنوان سخنگوی این وزارتخانه منصوب کرد. گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد که ایران به پنجمین جایگاه تولید کنندگان نفت این سازمان سقوط کرده است. ایران تا نیمه دوم سال گذشته میلادی دومین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک بود، اما در حال حاضر بعد از عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی قرار می‌گیرد. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در شهر ریحانلی ترکیه دست کم 40 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. این دو خودرو در نزدیکی ساختمان شهرداری و اداره پست شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه منفجر شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون نخست وزیر ترکیه رژیم سوریه را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرده است. محمود مرتضایی‌فر معروف به وزیر شعار روز شنبه در سن 87 سالگی در بیمارستان میلاد تهران درگذشت. او از ابتدای انقلاب اسلامی ایران به دلیل تکبیرهای بلند در نماز جمعه تهران و سر دادن شعار در راهپیمایی‌ها به وزیر شعار معروف شده بود. وضعیت جسمانی آقای مرتضایی‌فر به دلیل ناراحتی گوارشی از دو هفته پیش رو به وخامت گذاشته بود. حسین طلا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از مهلت 4 روزه رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها خبر داد. او به خبرگزاری ایلنا گفته است که اعلام اسامی رد صلاحیت شدگان در این مرحله غیرقانونی است، زیرا ممکن است پس از بررسی مجدد صلاحیت این افراد تایید شود. خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر از رد صلاحیت مهدی هاشمی، معصومه ابتکار و فاطمه راکعی خبر داده است. آقای صدیقی.
ممنونم خانم وحیدی راد. میرسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا خانم آقایان، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران. رفتار مناسب انتخاباتی برای دگراندیشان در انتخابات 24 خرداد ماه آینده کدام است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ دادند، ولی اجازه بدهید که من به شما شب بخیر بگویم. شب آرامی داشته باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره در روز شنبه ثبت نام داوطلبان انتخابات 24 خرداد 1392 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسید. اکثر چهره‌های شاخص داوطلب از اصولگرایان منتقد دولت بودند، از جمله محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و علی فلاحیان. به علاوه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با حضور در وزارت کشور آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. پیش از او از جناح اصلاح طلب در غیاب محمد خاتمی رئیس جمهور سابق علاوه بر محمد رضا عارف چهره‌های شاخص این جناح مثل مصطفی کواکبیان، محمد شریعت مداری و ابراهیم اصغرزاده اعلام داوطلبی کردند. گرچه این عده از اصلاح طلبان قبلا گفتند در صورت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی به نفع او کنار می روند. اما از میان حامیان دولت و اعضای کابینه اسفندیار رحیم مشایی، محمد رضا رحیمی، رامین مهمانپرست و صادق خلیلیان هم برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کردند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از سه تحلیلگر سیاسی دگراندیش که خواهان جدایی حکومت از دین هستند پرسیده‌ایم رفتار مناسب انتخاباتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا چیست؟ حسین باقرزاده فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، محمد امینی پژوهشگر تاریخ و نویسنده در لس آنجلس و مهدی فتاحپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در کل. آقای باقرزاده، در لحظه تهیه برنامه این هفته دیدگاه ها هنوز نام همه کسانی که برای انتخابات 24 خرداد اعلام آمادگی کردند معلوم نیست. آیا به نظر شما رفتار انتخاباتی مناسب برای تحول طلبان خارج از دایره حاکمیت مثل خود شما از حالا مشخصه یا نه؟
آقای هاشمی رفسنجانی و از طرف جناح دولت آقای اسفندیار رحیم مشایی شرکت کنند. عبور اینها از شورای نگهبان مشروط به این خواهد بود که قواعدی را از طرف آقای خامنه‌ای بپذیرند. آقای خامنه‌ای به راحتی حاضر نخواهد بود که هیچ کدوم از این دو جناح میدان بده مگر اینکه یه شرایطی پیش بیاد که فکر کنند آقای خامنه‌ای میتونن با این افراد کنار بیان. در هر صورت از نظر کسانی که انتخابات رو مانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی ایران برایش اعتبار قائل نیستند و اینها رو انتخابات بین خودی ها میدونن، مسئله شرکت آدمش که در انتخابات از قبل روشنه، چون به هر حال شرکت در انتخابات چیزی است که آقای خامنه‌ای میخواد. ایشون فقط هدفش از انتخابات برگزاری یک تظاهراتی است که به لحاظ بین‌المللی ایشون بتونه نشون بده که مردم هنوز به جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارن و با انتخابات میان. همونطوری که ایشون بارها گفته انتخابات پرشوری رو میخواد برگزار بکنه و این هدف اگه برای ایشون تامین بشه بعدش به هر شکلی باشه ایشون میتونه کنار بیاد. طبیعی است برای کسانی که خواهان تحول بنیادی از جمهوری اسلامی ایران هستن شرکت در انتخابات معنی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه قبلا لفظ مضحکه انتخاباتی رو برای این انتخابات به کار بردین، پس میشه نتیجه گیری کرد نظرتون اینه که در هر حال رأی ندادن رفتار مناسبیه در این انتخابات؟
بله، اشاره من به این مسئله انتخاباتی به این معنا بود که در گذشته ما شاهد انواع دیگر انتخابات بودیم که به هر حال فرقهایی با هم داشت، ولی این دوره اینقدر مسئله به حد فاحش و آشکاری تغییر کرده که خودی ها مثل آقای هاشمی رفسنجانی نمیشه تصمیم بگیره که انتخابات شرکت بکنه یا نکنه مگر اینکه آقای خامنه‌ای قبلا با ایشون به توافق برسه. و این به نظر من نشون میده که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران داره واقعا به این مسئله تبدیل میشه، مسئله‌ای که تنها کسانی میتونن بیان شرکت کنن که آقای خامنه‌ای قبلا تایید میکنه و با تایید ایشون وارد میدان بشن. تحولی رخ داده که دیگه انتخابات ایران حتی به انتخابات دوره‌های قبل هم خیلی شبیه نیست. یعنی ما شاهد یک پدیده جدید در انتخابات جمهوری اسلامی ایران هستیم.
آقای امینی، شما چی فکر میکنین؟ عنصری که شما در نظر میگیرین برای تحریم یا شرکت در این انتخابات ریاست جمهوری چیه؟ آیا از حالا معلومه چه پیشنهادی برای تحول طلبان سکولار دارین؟
من با احترام بسیار زیاد به دوست گرامیم آقای باقرزاده خیلی با بحث ایشون زاویه دارم و دیدگاهم کاملا متفاوت هست. من باورم این هست که این انتخابات یکی از پرپیامدترین، یکی از مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی است. بحث امروز انتخابات ایران اصلا دیگه بر سر اصلاح طلبی نیست. در برابر جامعه ایران دو موضوع خیلی اساسی قرار داره، یکی گذر از ولایت هست که به راستی حتی حکومت اسلامی هم در برابر اون قرار گرفته که باید از ولایت گذر کنه، و دومین و شاید مهمترین مسئله انتخابات پیامد اون در مورد روابط ایران با غرب هست، مسئله غنی‌سازی هسته‌ای است. فکر نمی‌کنم که اوضاع در کنترل کامل رهبر باشه. من فکر می‌کنم چندین جناح در برابر هم قرار دارند و مهمترین موضوع این انتخابات در این هست که جدا از اینکه چه کسی نامزد اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا هر چی می‌خواید اسمشو بگذارید بیرون از این شاخه ولایت و طرفداران آقای احمدی نژاد باشه، وحدت این جنبش سبز باید حس بشه و از این منظر اگر بتواند این جنبش سبز با پشتیبانی کسانی مانند آقای کروبی و موسوی نامزدی رو، حتی اگر این نامزد آدمی مثل هاشمی رفسنجانی باشه، پیشنهاد بکنه، اگر بتوانند در مقابل این متحدانه بیستند، به نظر من شانس بسیار مهمی برای یک آغاز یک دگرگونی بنیادی در جامعه ایران، نه به معنای اینکه از درون این دموکراسی بیرون میاد، ولی شکافی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد که به سود نیروهای تحول‌خواه، به سود نیروهای سکولار خواهد بود. تحریم زودرس این انتخابات نادرست است، باید منتظر بود و دید که چه حوادثی در پیش روست و اون زمان تصمیم گرفت که آیا باید در این انتخابات شرکت کرد یا نکرد. یعنی توصیه‌ای که به مردم باید کرد که شرکت کرد یا نکرد. اگر بتوانند بر سر کاندیدا یا نامزدی که دارای پایگاه و نفوذ مثلا در میان سپاه پاسداران یا در بخش بزرگی از جامعه است تهد بشوند، بر سر این چه بسا که تحریم انتخابات نادرست باشه.
آقای فتاح‌پور، نظر شما چیه؟ تصمیمتون رو گرفتین برای شرکت یا تحریم انتخابات و توصیه راهی برای تحول طلبان سکولار؟
من با صحبت آقای امینی در این زمینه که این انتخابات یکی از پر اهمیت ترین انتخابات هاست و تأثیرات بزرگی در آینده حرکت در جامعه ما داره به دلیل شرایطی که کشور ما امروز قرار گرفته موافق هستم. با یک دشواری مواجه هستیم. از یک سو جامعه ایران برای حل مسائلش که مهمترینش مسئله وضعیت رابطه ایران با کشورهای خارجی و مسئله اقتصادی است که به هم گره خورده است، یعنی مسئله تحریم ها حل این موضوع و مسئله هسته‌ای مناقشاتی که وجود داره و به دنبال اون حل مسائل اقتصادی که حداقل یک ثباتی به وجود بیاد. برای این منظور جامعه ایران نیازمند یک کاندیداییه که بتونه اعتماد مردم و اعتماد رو در جامعه جهانی به عنوان یک طرف مذاکرهش به دست بیاره و بتونه کسی باشه در وضعیت منفی، وضعیت حتی در بخی زمین ها فاجعه باری که امروز کشور ما باش مواجه است سهیم نبوده باشه. متاسفانه دشواری هایی که برای کاندیداها به وجود میاد از تمام انتخابات های گذشته که هیچ کدومشون انتخابات آزاد نبوده و در همه انتخابات ها بخش مهمی از کاندیداها نمیتونستن شرکت بکنن، این بار از همیشه بدتره. یعنی دو کاندیدای ریاست جمهوری قبلی در حصه خانگی هستند، کسی مانند آقای خاتمی که 8 سال رئیس جمهور بوده انواع و اقسام تصفیقات براش به وجود میاد، کسانی که میخوان بیان از ایشون حمایت کنند یا در کمیته های انتخاباتیشون شرکت بکنن قبلا احضار میشن، تهدید میشن، بهشون گفته میشه که اگر این کارو بکنید ممکنه بازداشت بشین، روزنامه ها تهدید میشن که اگر از ایشون حمایت کنین ممکنه بسته بشن. یعنی از یک سو اهمیت این انتخابات و از یک سو دیگه فضای بسته. از نظر آینده طبیعتاً کسی که بتونه در این انتخابات حداقلی از تغییرات رو به وجود بیاره، حمایت نیروهای جنبش سبز، نیروهایی که تحول میخوان در جامعه، نیروهایی که حداقلی از تغییرات مثبت رو میخوان، بتونه بیاد توی میدان و بتونه در چنین جهتهایی حداقل تغییرات به وجود بیاره، طبیعتاً تاثیرگذاری در این که کشور ایران از این وضعیت خطرناک رها پیدا بکنه موضوع پر اهمیتیه. هنوز موضوع نظر شورای نگهبان معلوم نشده و به نظر من نیروهای تحول طلب در این لحظه باید یک وضعیت منفی انتخابات و سیاست غلطی که حاکمیت داره پیش میبره توضیح بدن و دو مسائلی که جامعه ایران احتیاج بهش داره، ما چه انتظاراتی داریم از فردای انتخابات و چه مسائلی باید حل بشه. بحث اینکه ما امروز تحریم کنیم یا نکنیم این بحث زودرسی است.
آقای باقرزاده، بعضی از کسانی که با هدف تحمیل هزینه به اقتدارگرایی و ولی فقیه به فضای انتخاباتی پا میگذارن، اتفاقا معتقد هستند که یکی از راه‌های رسیدن به این هدف اعلام نامزدی و حتی رد صلاحیت داوطلبان سنگین وزنه. واکنش شما چیه به این نوع نگرش؟ دیدید که هم آقای فتاح‌پور و هم آقای امینی معتقدن که الان صحبت در مورد تحریم انتخابات زودرس.
من فکر کنم اعتبار ولایت فقیه در ایران اینقدر پایین اومده که چنین اقدامی شاید نتونه زیاد تأثیر بگذاره، ولی تأثیر این کار بیشتر من فکر میکنم به این خواهد بود که برای خود این افراد اعتبار سیاسی ایجاد بکنه، هم مسئله رو سهل بکنه، بگن که ما رفتیم بخواستیم خدمت کنیم و اجازه کار رو ندادن، بنابراین ما دیگه مسئول این واقعی اوضاع احوال نیستیم. اوضاع احوال در ایران به حدی رسیده که با توجه به تبلیغات وسیعی که علیه بعد از نامزدها از طرف مطبوعات دولتی انجام شده، مطبوعاتی که مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای کار میکنن، خیلی روشن شده که در جمهوری اسلامی ایران کسانی که بخوان کار انجام بدن و خدمت انجام بدن تا آقای خامنه‌ای ازش نظر نداشته باشه نمیتونن موفق بشن. بنابراین با توجه به این تبلیغات اون تاکتیک هم زیاد نمیتونه مسئله رو حل بکنه، فقط برای خود اون افراد میتونه به نظر من بیشتر وجه سیاسی ایجاد بکنه. از طرف دیگه این نکته هم که دوستان اشاره کردن که شرایط فعلی شرایط بسیار حساسیه، به این شرایط این انتخابات رو مهم میکنه، منم فکر میکنم که انتخابات از این نظر بسیار مهم خواهد بود، ولی نتیجهش من فکر نمیکنم زیاد تعیین کننده باشه تا وقتی که آقای خامنه‌ای تعیین کننده این باشه که چه کسانی بیان رأی بدن، بخشه چه کسانی بیان نامزد بشن و چه کسانی بتونن از صافی شورای نگهبان رد بشن، چون به هر حال اگه ایشون بخواد تعیین کننده باشه در نهایت اون شرایطی که ایشون میخواد اعمال خواهد شد، اون شرایط طوری نخواهد بود که زمینه رو برای تحولات سیاسی هم در سطح داخلی و سطح بین‌المللی فراهم کنه، اونطوری که دوستان مطرح کردن و ممکن به فکر کردن ممکن بود این انتخابات بشه به اون نتیجه رسید.
آقای امینی، شما گفتید که آقای هاشمی رفسنجانی آمدنش در انتخابات موجب میشه که تحولی که شما مد نظر دارین به جلو ببره. با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی هم از داخل حاکمیت بهش انتقاد میشه، از جمله در مورد مسائلی که مربوط به ثروت مالی خانواده‌شون میشه و راه‌های رسیدن به اون، و از طرف دیگه هم از طرف کسایی که خارج از حاکمیت بودن مورد انتقاد بود در ارتباط با سرکوبایی که شده در دهه 60 و بعد قتل‌های زنجیره‌ای و از این حرفا، چطور از داخل یه نگاه سکولار شما فکر می‌کنید که انتخاب ایشون ممکنه که پیامدهایی داشته باشه که جامعه رو به سمت بازتر شدن جلو ببره؟
ببینید، ما باید واقع‌بینانه نگاه کنیم. نیروهای سکولار و تحول‌خواه در جامعه ایران نه سازماندهی چندانی دارند، نه حضور چندانی در سپهر سیاست داخل ایران، به دلیل به هر حال خفقان. بنابراین دو بحث در برابر ماست. یکی اینکه چه چشم‌اندازی به دنبالش هستیم. چشم‌اندازه فکر می‌کنم من، آقای باقرزاده و آقای فتاپور چشم‌انداز مشترکی است. ما یک حکومت غیر دینی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوایم. در رسیدن به چنین چشم‌اندازی، موضوع بر سر این است که چگونه میتوان از راهکارهای پشتیبانی کرد که نه تنها به شکاف بیشتر در درون حکومت ایران بیانجامد، بلکه امکان این گذار مسالمت‌آمیز رو بیشتر بکنه. یکی از مسائل بسیار اساسی مقابل جامعه ایران گریز از جنگ است. دخالت نظامی در ایران هیچ پیامد دموکراسی در ایران نخواهد داشت، و برای اینکه از این جنگ ما گذر کنیم و برای اینکه به این اوضاع وخیم پایان بدیم و یه شرایط نسبتاً عادی‌تری رو در چالش سیاسی در ایران ایجاد بکنیم، باید حکومت کنون ایران بتواند کسی رو رئیس جمهور بکنه یا بر کرسی قدرت بنشانه که بتواند با غرب مذاکره منطقی داشته باشه و بتواند کنار بیاد و ایران به دام شرایط سوریه نیفته. در دوران خاتمی یا در دوران آقای کروبی موسوی با این بحران به این شدت روبرو نبودیم. این توبه‌میری امروز اروپا و غرب در مورد ایران اون توبه‌میری‌های قدیم نیست. یعنی اینها باید مسئله ایران رو در 18 ماه آینده حل بکنند و منتظر نخواهند نشست. یکی از مسائل ما نه تنها در حوزه دموکراسی، در حوزه ماندگاری ایران که اصلا دموکراسی بر بستر اون میتواند ساخته بشود، این است که چگونه در میان رهبران و حکومت کنونی عقلانیتی به وجود بیاید برای حل این گرفتاری بسیار اساسی با غرب، و در این حال از همه اینها حتی در کنارش مهمتر، باز شدن جامعه برای گفتمان آزادتر، یعنی باز شدن زندانها، آزاد شدن کسانی که در زندان خانگی هستند، که فکر میکنم پیامد منطقی گزینش کسی که مورد پشتیبانی این جنبش باشد خواهد بود، البته با محدودیت‌های خاص خودش. از این منظر است که من این بحث رو مطرح میکنم.
آقای فتاپور، نظر شما در مورد حرفایی که آقای باقرزاده زدن و بعد حرفایی که آقای امینی زدن چیه؟
ببینید، یه نکته روشن باشه که به هر حال از نظر نیروهایی که ما سه نفر بهش تعلق داریم، یعنی نیروهای تحول طلب، کاندیدایی که واقعا کاندید ما باشن و اون برنامه‌ها و سیاستی که ما می‌خوایم اجرا بکنیم امکان مشارکت نداره. کاندیدایی که در بین نیروهای مطرح میتونه مطرح باشه و خب میتونه یک تمایل وسیع رو در جامعه جلب بکنه، آقای موسوی هستن که امروز در حصر هستن. بنابراین صحبت ما بین کاندیداهای ممکنه. در مورد آقای رفسنجانی، خب بالاخره آقای رفسنجانی فردی هستن که با جنبش سبز زاویه داشتن. ایشون به عنوان یک فردی که عضوی از جنبش سبز باشن یا به عنوان یکی از شخصیت‌های جنبش سبز کاندیدا نیستن، و زمانی که خب کاندیدای دیگری وجود نداشته باشه باید به ایشون فکر کرد. ایشون نسبت به مهمترین مسائلی که در جامعه درگیره باشه، یعنی مسئله سیاست خارجی و مسئله اقتصادی، در تمام این 8 سال موازی گرفتن که موازی مثبتی بوده، و خب این مسئله مهمترین مسئله است. به همین دلیل اومدن ایشون توی میدون به خاطر تخفیف دادن حداقل برخی مشکلاتی که جامعه داره میتونه کمک بخش باشه. ولی در مورد ایشون هم فشار خیلی زیادی وارد شده و هنوز ایشون وارد نشده، از تمام بلندگوهای تبلیغاتی علیه ایشون داره کار میکنه. خب ایشون به هر حال مسئولیتی داشتن در جامعه در یک دورانی، به خصوص در دهه 60 که عواقب سنگینی برای جامعه داشته، در تاریخ سیاسیشون نقاط منفی دارن. خب خیلی از مسئولین رژیم این وضعیت رو دارن، ولی اگر به منافع امروز سیاسی جامعه ما نگاه بکنیم، خب موازی ایشون موازی هستش که به خصوص در رابطه با سیاست خارجی که مهمترین مسئله جامعه ایرانه و این حدی از گشایش فضا یا حداقل بدتر نشدن فضا، موازی مثبتی گرفتن در سالهای اخیر.
آقای باقرزاده، در جمع‌بندیتون به این پرسش هم پاسخ بدین که آیا هر آنچه درباره انتخابات ریاست جمهوری گفتین درباره انتخابات شوراهای شهرها و روستاها هم صادقه، یا اینکه در مورد اونها توصیه دیگه ای دارین ضمن واکنشتون به حرفای آقای فتاپور و آقای امینی؟
من فکر میکنم که شرایط ایران شرایط بسیار حساسیه، مسئله اقتصادی، مسئله سیاست خارجی. در این بحثی نیست، بحث من اینه که اگر در شرایطی الان هستیم، آقای هاشمی رفسنجانی هم بسیار دیگه راه های عملی بسیار مشخصی رو جلو آقای خامنه‌ای گذاشتن و میگذارن. آقای خامنه‌ای به حرفا گوش نمیکنه و کار انجام نمیده. من فکر نمیکنم که اگر این آقایون در مقام ریاست جمهوری بخوان این توجیه رو بکنن، آقای خامنه‌ای جور دیگر عمل خواهد کرد. آقای خامنه‌ای به شرطی با اینها حالش خود که میدان بده به اینها که مثلا در مورد مسئله اتمی حرف آخر رو ایشون خودش بزنه و بنابراین مسئله تحریم های اقتصادی و مسئله خطر جنگ تلی انتخاب اینها طوری نخواهد بود که این مشکلات رو حل بکنه، چون اگر واقعا عقلانیتی در جمهوری اسلامی ایران میتونست پیش بره، الان با توجه به شرایطی که الان هست به توصیه های زیادی که با آقای خامنه‌ای میشه ایشون گوش میکرد. در حال از این مسئله که بگذاریم، مسئله انتخابات شوراهای شهر و اینها، میدونیم که شوراهای شهر بیشتر به جای اینکه مسائل ملی و سرتاسری مطرح باشه، مسائل محلی مطرحه و در مسائل محلی شرایط بسیار فرق میکنه. اونجا در هر حوزه ممکنه مردم به خاطر مشکلات محلیشون بتونن با انتخاب این یا اون نماینده تأثیر بگذارن و دیده شده که این انتخابات چون شورای نگهبانم زیاد در مورد صلاحیت افراد سختگیری نمیکنه، کسانی که مورد وسوق مردم هستن بتونن به شوراها راه پیدا بکنن. غیر از شورای شهر تهران که به خاطر کلان شهر و اینکه پایتخت هست حساسیتی بیشتری دربارش هست، در مورد شورای شهرهای کوچک و شهرهای دیگه من فکر میکنم مسئله فرق میکنه و اونجا مردم بسته به شرایط محلی و اینکه آیا واقعا میتونن به نمایندگان خودشون رأی بدن چه تصمیم میگیرن که شرکت بکنن یا نکنن.
ولی گزارش هایی رسیده از ایران که اتفاقا این دوره فشارهای زیادی هست روی کسایی که نظرهای دیگه ای دارن، خواستن اعلام آمادگی بکنن و ازشون خواستن که پس بگیرن. هفته پیش آقای تقی رحمانی در این برنامه بودن از فعالان ملی مذهبی و این گزارش ها رو دادن و در جای دیگه هم آمده. حالا آقای امینی نظر مجزایی دارین درباره انتخابات شوراها یا نه؟
بله، من فکر میکنم آزمون تاریخ نشون میده که به ویژه در کشور ما که ساختارهای حزبی هیچگاه نتونسته پایه استواری پیدا بکنه، این نهادهای مدنی شهری روستایی مانند اون کاری که در دوران مشروطه شد، یعنی پیدایش نزدیک به 950 انجمن در سرتاسر ایران، بسیار با ارزش است. یعنی یک گرفتاری بزرگی برای خودش جمهوری اسلامی ایجاد کرده با ایجاد این انجمنهای شهری و روستایی، یعنی ساختارهایی که فکر میکرد راهکارهای کنترل و اداره مردم باشه، همونجور که نهادهای مدنی بسیاری در این دوران ایجاد شده که پسوند اسلامی داره. ببینید، ما دو راه بیشتر در برابر اون برای گذار از این حکومت نیست. یا فکر میکنیم که از راه خشونت و دخالت نظامی و یک قیام مسلحانه و چیزهایی که به هر حال هیچکس نباید اصلا به اینها بیاندیشه، چون نه نیرویش وجود داره نه پیامدش دموکراسی در ایران خواهد بود، از این حکومت گذر میکنیم، یا بر پایه فتح سنگرهای گوناگونی که وجود داره آجر به آجر دیوار استبداد خودکامگی در ایران ویران خواهد شد. در این راستا به نظر من شرکت بسیار فعال نیروهای مخالف ولایت، قطعا مشترکاً کار کردن برای شرکت در شوراهای شهری و روستایی بسیار بسیار ارزشمند است. یعنی این رو باید تشویق کرد و به صورت پاسیو به این موضوع نگاه نکرد. یعنی به نظر من باید این رو به صورت یک نگاه دراز مدت به مسئله ایران پذیرفت که باید هر جا که امکان گرفتن سنگری برای گسترش اندیشه های به هر حال مخالف ولایت، مخالف حکومت دینی وجود داشته باشه، این رو باید تشویق کرد و فکر میکنم انتخابات شهری و روستایی در این زمینه بسیار مهمه، به ویژه این که همزمانی اون با انتخابات ریاست جمهوری گواهی بر این خواهد بود که شمار بسیار زیادی از مردم در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
آقای امینی، ولی اون گزارش هایی که هست در مورد این که فشار میارن که افرادی که مثلا اصولگرا نیستند و اصلاح طلب هستند یا ملی مذهبی هستند در این انتخابات شرکت نکنند، در انتخابات شوراها، تکلیف اون چی میشه؟ یعنی شما هم این گزارش ها رو شنیدین یا اینکه اصلا مهم هست یا نیست؟
شنیدم، ولی فکر میکنم که توانایی این رو نخواهند داشت که خیلی ها رو رد کنن، خیلی ها رو اصلا نمیشناسن. ببینید، واقعیت این است که اگر قرار بود که این فشارها نباشه که ما با کشور دموکراتیک روبرو بودیم، ما باید بپذیریم که با چنین بن‌بست ها و گرفتاری و افت و خیزهایی در جامعه روبرو هستیم و با این وجود باید این کار رو انجام داد. به هر حال باید از این راه، یعنی از راه رو در رو شدن با همه این دشواری ها و گرفتن این سنگرها کار کرد و من میپذیرم که گرفتاری ها ایجاد میکنن، فشار میارن، ولی بخشی از این فشار به دلیل این است که به نظر من شمارش معکوس حکومت در ایران آغاز شده.
آقای فتاپور، نظر شما چیه در مورد انتخابات شوراها؟
متفاوته با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. یعنی یک ارگان‌های بین یک نهاد مدنی و یک نهاد حکومتی. متأسفانه با وجود این موضوع در دوره‌های اخیر در خیلی از موارد به خصوص توسط نیروهای سیاسی انتخابات شورا تحت شعاع مبارزات سیاسی جامعه انتخابات ریاست جمهور مجلس قرار گرفته، تا جایی که مثلا حتی در انتخابات شورای شهر دوم ما می‌بینیم که خیلی از نیروها به دلیل اشکالاتی که همین نهادها داشتن که برمیگرده به دوره اول، بی‌تجربگی‌ها، درگیری‌هایی که وجود داشت، در حالی که خیلی نسبتاً هم باز بود انتخابات، مردم شرکت نکردن و خیلی نیروها فعال برخورد نکردن با اونا. در مورد انتخابات شوراها این واقعی است که اعمال فشار وجود داره، به خصوص در مورد شورای شهر تهران، چون شورای شهر تهران جنبه سیاسیش بالاتر از بقیه شوراهاست. عملا در دو دوره اخیر، دوره قبلی آقای احمدی نژاد و در دوره جدید آقای قالیباف، این شورا و مسئولیت این شورا رو به عنوان سکوپرشی برای مسئولیت‌های بالاتر در کل جامعه مورد نظر قرار دادن.
آقای فتاپور، ولی گزارش‌هایی که میرسه میگن که این دوره تو شهرستان ها محدودیت وجود داره.
بله، در همه جا، در تهران که خیلی جدی تره، در همه جا هست. یعنی در این دوره متاسفانه حکومت هم خیلی بیشتر با شوراها سیاسی برخورد میکنه و کسانی رو که زن این رو میبره که با اصلاح طلبا بودن یا به طور واقعی با اصلاح طلبا بودن، قبلش بهشون مراجعه میکنن، بازجویی میکنن و نهیشون میکنن، بهشون میگن حق ندارید شرکت بکنید. متاسفانه این فشارها وجود داره، ولی یک مبارزه در سطح جامعه و چندین هزار نفر باید بیان انتخاب بشن و بخش بزرگی از این چندین هزار نفر آدمای مستقلی هستن که واقعا هم هیچ کدوم از این جناح سیاسی وابسته نیستن و در مسائل کلان جامعه هم ممکنه مبارزه روشنی در این و یا اونور نداشته باشن، بیشتر حل مسائل منطقه‌ای و موقعیت منطقه‌ای مورد توجه. بنابراین انتخابات شوراها در ایران باید بهش اهمیت داد و هر جایی که امکان وجود داشته باشه که بتونن کاندیداهای جدی که میتونن در این مسائل منطقه حل مسائل کمک بکنن، به نظر من مشارکت درش مطرحه و باید اون رو با مکانیزمی متفاوت با انتخابات ریاست جمهور و مجلس که جنبه سیاسی عمدتاً بهش توجه میشه مورد توجه قرار داد، با وجود تمام محدودیت‌هایی که امروز مطرح میشه وجود داره. اتفاقا به نظر من همزمان شدن این انتخابات با انتخابات ریاست جمهور منفی است. درسته محدودیت نمیرن به عنوان ریاست جمهور ممکنه به شورا هم رأی بدن، ولی از این زاویه نباید نگاه بکنیم. انتخابات ریاست جمهور کاملا سیاسی است و خب این یه مقداری انتخابات شورا هم بیشتر جنبه سیاسی بهش میده، در حالی که انتخابات شورا همونی که عمدتا متمرکز میشه روی مسائل منطقه و شده بود در دوره‌های قبل هم، این نقطه مثبتی است و باید از همین زاویه هم تقویتش کرد و بسته به اینکه منطقه چه مسائلی داره نسبت به انتخابات شورا در هر منطقه و کاندیدایی که وجود دارن اظهار نظر کرد و موضع گرفت.
آقای باقرزاده، شما یه نکته مشترک پیدا کردین با آقای فتاپور و آقای امینی و اون این که یه تفاوتی قائل میشید شما بین انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، ولی برای اون عده‌ای که میخوان در انتخابات شرکت کنن، با توجه به اینکه همونطور که آقای فتاپور گفتن این دو انتخابات همزمانه، آیا قابل تفکیک؟
نظر من کار مشکلی است. من فکر میکنم یکی از دلایلی که حکومت این انتخابات رو با هم تلفیق کرده این بوده که مردم رو به دلیل انتخابات شوراهای شهر باشن به رأی میان، اینا رو به عنوان کسانی که میان به ریاست جمهوری هم رأی بدن قلمداد بکنه و جز آمارهای رسمی و در حال جز اون تبلیغات سیاسی که برای شرکت مردم میشه و حکومت سعی میکنه به نفع خودش بهره برداری بکنه اینو استفاده کنه، چون به هر حال کسانی که میان به شوراهای شهر رای بدن عملا در ردیف همون صف قرار میگیرن که کسانی که میخوان به ریاست جمهوری رای بدن و بعد وقتی وارد حوزه میشن شاید براشون سخت هم باشه عملا که به یکی رای بدن و دیگری رای ندن و این نحوی شمار شرکت کنندگان رو در کل بالا میبره و این میداره من جد طرحی بوده که حکومت برای بالا بردن آمار شرکت کنندگان به کار گرفته. ولی به هر حال صرف نظر از این مسئله، من همون چیزی که اشاره کردم فکر میکنم شورای شهر بسته به شرایط محلی حکم خودشون دارن و نمیشه حکم کلی درباره اونها صادر کرد و بنابراین نتیجه من گرفتم و دوستان هم تقریبا موافق هستم که این مسئله رو نباید با مسئله انتخابات ریاست جمهوری یکی فرض کرد و در ردیف هم شمرد.
با این سوال تموم میکنم از شما آقای باقرزاده که یه انتقاد دیگه که به نوع نگاه شما میشه، یعنی رأی ندادن در شرایطی، اینه که تاریخ رفتار انتخاباتی از جنبش مشروطه به این سو و به ویژه در دوران پس از انقلاب بهمن 1357 نشانگر اینه که حوزه‌های رأی‌گیری عموماً خلوت نیستن. راه‌های تحریم مؤثر چیه در این صورت؟
من البته خودم معمولا وقتی که سوال میشه میگم من رأی نمیدم و هر کسی میتونه تصمیم خودش رو بگیره. در جامعه ما شرایطی که هست وادار میکنه که دی رو حتی اگر با کوچکترین کرسی امید به این که با رأی دادن به این اون نامزد بتونن در وضع خودشون در وضع کشور تاثیر بگذارن برن رأی بدن. این میذاره من مسئله ای است که در بسیاری از جاها پیش میاد فقط خاص کشور ما هم نیست، در کشور خاص دموکراتیک هم خیلی میرن و رأی میدن با امیدی که یک تغییراتی که میخوان و فکر میکنن کانادا انجام خواهند داد پیش بیاد، ولی در عمل بعدا ممکنه بخوره پشیمون بشن. در مورد ایران من فکر میکنم این پشیمانی ها بیشتر دیده میشه، هم در دوران اصلاحات دیدیم که این پشیمانی ها بسیار زیاد بود، هم در جنبش سبز مثل زیاد پیش اومد. جامعه ما همین تجربه ها رو داره انجام میده و پشیمانی های هم بعدش میاد و خیلی پشیمانی زیادی هم رخ میده، ولی به هر حال چون مردم راه دیگری نمیبینن و فکر میکنن که راه حل دیگری وجود نداره و بایستی با این شرایط ساخت و بالاخره به نحوی پیشرفت، ممکنه که بیان و رأی بدن و این در من چیزیست که قابل فهمه، ولی این معناش نیستش که این پدیده رو میشه توجیه کرد یا میشه تبلیغ کرد و گفت چون دیگه اینجوری فکر میکنن همه باید اینجوری فکر کنن.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده، آقای مهدی فتاپور و آقای محمد امینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعد.